بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که در بحث تقیید گفتیم که مقید یا متصل یا منفصل. در مقید منفصل که مقام دوم بود گفتیم در سه جهت بحث میشه. جهت اول این بود که مطلق و مقید کجا تنافی دارن و کجا تنافی ندارن. ما در مورد تنافی مطلق را حمل می کنیم بر مقید، نه در مطلقا. صور مقید منفصل را ذکر کردیم و گفتیم که در این صور کجا با هم تنافی دارن و کجا تنافی ندارن. خدمت شما عرض کنم که مجموعه صور شد 5 تا، چون 3 صورت بود. صورت سوم 3 فرض داشت، این 3 فرض با اون 2 صورت مجموعاً میشد 5 صورت. این بحث ما در جهت اول بود. در جهت دوم بحث امروز ماست، الجهت الثانیه فی معنی تقعید. خب معروف بین علماء ما اینه که ما اگر یه مطلقی داشته باشیم، در یه خطاب مطلقی داشته باشیم و خطاب مقیدی هم داشته باشیم، مطلق را حمل میکنیم بر مقید. در خطابی وارد شده اکرم الفقیر، این میشه خطاب مطلق ما. در دومی آمده که لا تکرم زیدن، این اصطلاحاً بهش میگیم خطاب مقید ما. میگیم اون مطلق را حمل میکنیم بر مقید به این معنا که اکرام کی واجبه؟ اکرام فقیر غیر زید واجبه. خب این معنای حمل مطلق بر مقید یا معنای تغییر حقیقتش چیه؟ این معنای تقعید یا معنای حمل المطلق علی المقید رو میخوام توضیح بدم. اینو دقت کنید. فرض بفرمایید که عدد فقرا 10 نفره، زید و عمر و بکر و خالد. خطاب اول که میگه اکرم الفقیر، ما میگیم اکرم الفقیر ظهور داره در چی؟ در وجوب اکرام زید ظهور داره، در وجوب اکرام عمر ظهور داره، در وجوب اکرام بکر. یک خطاب ما بیشتر نداریم، اکرم الفقیر. منتها فرض کردیم عدد فقرا چند نفره؟ 10 نفره. میگیم آقا 10 تا ظهور داره در چی؟ در وجوب اکرام زید و بکر و عمر و خالد تا آخر. این ظهوری که هستش اصطلاحاً این ظهور انحلالیش یا تحلیلیش. اگر گفتیم تحلیلیش، معناش اینه که آقا ما یک ظهور بیشتر نداریم، ما یک ظهور بیشتر نداریم. ذهن ما تحلیل میکنه این یک ظهور رو به 10 تا ظهور، اینو بهش میگن اصطلاحاً تحلیلی. اما اگر انحلالی باشه، معناش اینه که ما یک ظاهر داریم اما 10 تا ظهور داریم، این میشه انحلالی. در انحلالی ظاهر یکیه، ظهور 10 تاست. خب در اینجا این ظهورش انحلالیش یا تحلیلی؟ ظهور تحلیلیه، انحلالی نیست. یک ظهور بیشتر نداره و اون ظهورش در وجوب اکرام افراد فقیره. این ظهور رو ما ذهن ما تحلیل میکنه به 10 تا ظهور. ظهور در وجوب اکرام زید عم بک تا 10 نفر. خب این در راهی ظهور. بگیم این ظهور آقا حجت است. حجت دائما یعنی منجز و معذر. این ظهور میگیم حجت است. خب این حجت تنجیزی یا تعذیری؟ حجت تنجیزی است. حجت تنجیزی نسبت به چی؟ نسبت به وجوب اکرام زید، وجوب اکرام عم، وجوب اکرام بک تا آخر. میگیم این ظهور حجت است، منجز است این ده تا وجوب ره، وجوب اکرام زید تا وجوب اکرام نفر دهم. سوال اینه که حجیت این ظهور یا به تعبیر دیگه منجزیت این ظهور تحلیلی است یا انحلالی است؟ اگر تحلیلی باشد، یعنی یک منجز داریم، یک منجزیت داریم و یک منجز بالفتح داریم. اگر انحلالی باشد، معناش اینه که یک منجز داریم، ده تا تنجیز داریم، ده تا منجز داریم. این معنی انحلالیته، یک منجز داریم اما ده تا تنجیز داریم، ده تا منجز داریم. در ما نحن فی یک منجز بیشتر نداریم. اون منجز کدومه؟ همون ظهور اکرم الفقیر در وجوب اکرام افراد فقیر. خب ما چند تا منجزیت داریم؟ چند تا تنجیز داریم؟ ده تا تنجیز داریم. همین منجز واحد وجوب اکرام زید رو تنجیز کرده و وجوب اکرام عمر هم تنجیز کرده و وجوب اکرام بکر هم تنجیز کرده تا نفر دهم. چند تا منجز بالفعل داریم؟ ده تا منجز داریم. یکی وجوب اکرام زید، یکی وجوب اکرام بکر، یکی وجوب اکرام عمر تا وجوب دهم. اینجاست که گفته میشه حجیت و منجزیت انحلالی است. ظهور تحلیلی است اما حجیت چیه؟ انحلالی است. خوب دقت کردیم؟ خب پس ما تا اینجا یک ظهور داشتیم، ده تا حجیت داشتیم، ده تا تنجیز داشتیم. فرض بفرمایید که بعد از یک فتره ای همین مولا که گفته بود اکرم الفقیر آمد گفت که لا تو کرم زیدن، لا تو کرم زیدن، به من آمد گفت که لا تو کرم زیدن، یا به همه عبیدش یا به عبدش گفت که چه لا تو کرم زیدن. ببینیم چه اتفاق میفته. خطاب اول ظهور داشت در وجوب اکرام زید؟ بله ظهور داشت. ظهورش چی بود؟ تحلیلی بود. اون ظهور تحلیلی بود. خوب دقت کنید، ظهور تحلیلی رو دیگه نمیشه برش داشت. چرا؟ چون هر وقت بخوان یک امر تحلیلی رو بردارن باید اثر رو بردارن. امور تحلیلی قابل رفعیت نیست مستقلن. چی یه دونه بیشتر نیست؟ نه، ظهور ظهورش در وجوب اکرام افراد فقیر تحلیلی نیست، واقعیه. اما همون خطاب ظهورش در وجوب اکرام زید تحلیلیه، واقعی نیست، موهوم تحلیل ذهن ما. دقت فرمودید؟ پس ظهورش در وجوب اکرام زید تحلیلی، اون رو دیگه نمیتونه دست بزنه. میریم سراغ چی؟ سراغ ظهورش در وجوب اکرام افراد چی؟ فقیر. این منجز بود. منجز چی بود؟ منجز وجوب اکرام زید بود. خب تا الان منجز بود، از الان به بعد دیگه چیه؟ منجزیت از دست میده. چرا؟ دقت کنید، منجز ما یکی بود اما منجزیت و تنجیز ده تا بود، منجز ده تا بود. در اون حجت یکی بیشتر نبود اما حجیت و تنجیز ده تا بود. یکی از تنجیزها پاک میشه. یعنی چی پاک میشه؟ یعنی اون ظهور واحد تا الان که مولا به عبدش گفت لا تکرم زیدن، تنجیز داشت نسبت به وجوب اکرام زید، دیگه اون ظهور از این زمان به بعد دیگه تنجیز نداره. بله، نسبت به وجوب اکرام زید. بله دیگه، ظهورش دیگه منعقد شد، تا ابد هم این ظهور باقی میمونه. ظهور داره در وجوب اکرام افراد عالم. الان اون خطاب پارسالش، این ظهورش همینه. خب در این که اطلاق شمولیه، معلوم شمولیه اکرام، در اون شکلی نیست که اطلاق شمولیه. خب ده یک حجت رو مخالف، یک به اصطلاح تکلیف منجز رو مخالفت کردیم، دو تا رو اکرام نکنیم، دو تکلیف منجز رو مخالفت کردیم، دو تا معصیت کردیم. بفرم الان بحث ما در اطلاق، ظهور اطلاقی در مدلول فقیر الان کار نداریم. ظهور اطلاقیش اینه که این عنوان ظهور داره، این خطاب ظهور داره در چی؟ در وجوب اکرام جمیع افراد فقیه. خب پس ظهور تحلیلی داره در وجوب اکرام زید، اون ظهور واحد، ظهور اصلی یک منجزه، اما 10 تا تنجیز داره، 10 تا تنجز داره، 10 تا تنجز داره. 10 تا تنجزش کدومه؟ وجوب اکرام زید و 9 تا وجوب دیگه. یعنی مقید کاری که میکنه یکی از این حجیت ها رو یا چند تا از این حجیت ها رو بقاءً دیگه حجیت چه از بین میبره، در ظهور تصرف میشه. خودیم یک ظهوره، یک ظهور 10 تا حجیت داره. انحلالیه، اون تحلیلی گفتیم. حجیت این ظهور واحد انحلالیه، تحلیلی نیست. یعنی واقعا حجیت ها متکثره. فرع ظهور یعنی معناش اینه که موضوعش ظهوره. بله اونجا گفتیم، اما من نمیدونم ارتباطش با اینجا چیه. اونجا صرف کلمه فر معناش این نیست، اینجا فر یعنی موضوعشه، نه اینکه صرف کلمه فر بخوانی قاعده کلی قاعده فریت ازش درست کنی. اینجا موضوعش چیه؟ ظهور. این ظهور باقی الان، اما این ظهور 10 تا حجیت داره، 10 تا تنجیز داره، 10 تا منجزیت داره، 10 تا تنجز داره. یکی از این منجزیت ها بقاءً منعدم میشه. اونجا میتونستیم بگیم ظهور برداشت بشه، الان هم میگیم نه. اونجا توضیح دادیم اینجا که نمیتونی در این ظهور تصرف کنه، چون ظهور تحلیلی. اگر نه، یعنی اگرم انحلالی بودیم میگفتیم بر نمیداره، اما میخواییم این معید و مؤکد قرار بدیم که این ظهور معنا نداره بخواد تصرف کنه، چون تحلیلیه، به هیچ عنوان عوض نمیشه. بعد از اینکه ظهور محقق شد، یعنی ظاهر تحقق پیدا کرد، دیگه تا ابد اون ظهور و ظاهر باقی میمونه. بله، ببینید ما ها اینا رو اصطلاحا میگیم مراد جدی، منتها این کلمه مراد جدی و مراد استعمالی بسیار متشتتن، یعنی در تعریف اراده استعمالیه و اراده جدیه. بذار هر کجا که من خودم مراد استعمالی یا جدی رو به کار میرم، بلا فاصله توضیح معناشم میگم که به این معنا مراد منه، که باز اشتباه نشه با معنای که دیگران گفتن. بذار این ظهور حجته، حالا اسمش بعضا گذاشتن ظهور استعمالی، اعضا اسمش گذاشتن ظهور، مراد جدی.
آره
این ظهوره، ظهور این خطاب در وجوب اکرام زید تحلیلی است.
کدوم ظهور؟ یعنی اصلا دیگه اسم ظهور
نداریم،
مراد
استعمالیش یا مراد جدیش میتونیم فهمید؟ همین که باز اسم آوردیم بدتر از اسم آوردیم ظهور در ببینیم ما یازده تا ظهور داریم. یکی ظهور این جمله در وجوب اکرام افراد فقیه، ده تا هم ظهور دیگه داریم. ظهور در وجوب اکرام زید، ظهور در وجوب اکرام ام تا آخر، میشه مثلا ما 11 تا ظهور داریم. چون پیش فرض اینه که فقرا چند نفرن؟ 10 نفرن. یه دقت کنید موضوع حجیت تو این 11 تا کدومه؟ ما قائلیم فقط ظهور اولی موضوع حجیته، اون 10 تا ظهور تحلیلی اونا دیگه حجت نیستن. چی شده؟ نمیرسه؟ اینه اناد فرمودی اون 10 تا ظهور تحلیلی موضوع حجیت نیستن، اون ظهور مستقل واحد اون موضوع حجیته. منتها اینه عنایت کنید یک حجت داریم، یک منجز داریم، اما 10 تا تنجیز داریم و 10 تا منجز داریم و 10 تا تنجز. تنجز بسیست برای منجز. بعد توی یه مثال روشن‌تر اگر بخوام بزنم که مثالش روشن بشه، اگر شخصی به 3 نفر عادل اشاره کنه بگه این 3 نفر فاسقن، خب این 1 دروغ گفته یا 3 دروغ گفته؟ گفته این 3 نفر فاسقن. یعنی تحلیلش میشه به این که زید فاسق است، ام فاسق است، بعد فاسق است. این 1 دروغ بیشتر نگفته، نه اینکه 3 دروغ گفته. گفته این 3 نفر فاسقن. اما بله گفته زید فاسقه، گفته ام فاسقه، گفته بعد فاسقه، اینا تحلیلیه نه انحلالی. اما اگر گفت که چیه؟ اگر گفت این 3 نفر فاسقن، این 1 تهمته یا 3 تهمته؟ این 1 اهانته یا 3 اهانته؟ این 3 اهانته. 1 جمله هست اما 3 اهانته. این جمله مصداق اهانت زید است، این جمله مصداق اهانت عمرو است، این کلام مصداق اهانت بکر است، اما دیگه مصداق اهانت مجموع نیست. چون مجموعی میدونی که مجموع امر ذهنی ماست، موجود دیگری نیست که او اهانت بشه به نام مجموعه این 3 نفر. چی؟ اگه کسی بگه که زید فاسق است، ام فاسق است، بک فاسق است، 3 دروغ گفته، 3 تام چوب میخوره. اما گفت این 3 نفر فاسقن، این همون کار کردن و 1 چوب میخوره. مثل کسی 1 لیوان شراب ره 1 جا سر بکشه یا نصفش امروز بخوره نصفش فردا بخوره، اونی که در 2 نوبت خورده عقوبت بیشتر، 2 تا مجازات داره، 2 تا شرب خمر کرده. بله 3 تا دروغ گفته. معیار عقاب دروغ نیست، دروغ گفتنه. 3 بار دروغ گفته. ها؟ ببینید امکان داره اگه فرض این درست باشه، درست امکان داره که خود دروغ هم چیه؟ دروغ ها خیلی فرق کنه. مثلا یک کسی راجع به زد میگه که این زد مثلا چیه؟ 6 تا انگشت داره. خب این یه دروغی گفته مجازات میشه، اما میگه این زد حرامزادش اصلا دروغه. اما قطع از اون حلحت و اهانتش اقلاعن هم این دروغ بیشتر مجازات میکنه. تو گفته مثلا تو پاش 6 تا انگشت داره، حتی 5 تا انگشت داره، به دروغ گفته 6 تا انگشت داره. اما این غیر از اینه که میگه زد چیه حرامزادش، یعنی
خود دروغها عقلا همینطورن، دروغ هم تا دروغ داره، مجازاتش متفاوته. شاید اون از این باب باشه ها؟ نه، یعنی وقتی بگه این سه نفر دروغن، مجازاتش برای یه دروغ گفته، مجازاتش بیشتر از اونیست که میگه مثلا زید دروغ گونه. یه دروغه. اگر بگه این سه نفر، اگر بگه این ده نفر فاسقن، نه نفرشون فاسق باشن، یه نفرشون فقط عادل باشه، این خبر یه خبر است، یه دروغ هم بیشتر نیست. گفته این ده نفر فاسقن، نه تاشون فاسقن، یکیشون عادله، این یک دروغ بیشتر نگفته. خب این ده نفر فاسق نیستن دیگه. بله، در برای انحلال و تحلیل مثال بود که فرق بین تحلیل و انحلال. به لحاظ اهانت انحلالیست، به لحاظ کذب تحلیلیه. اون حالا باشه در جای خودش، حالا اینجا کار نیم. پس ما 11 تا ظهور داریم. اون ظهوره که چیه؟ حجت هست. اما 10 تا حجیت داره، 10 تا تنجیز داره، 10 تا منجز داره و 10 تا تنجز داره. اگر یادتون باشه نظیر انشاء و طلب بود. دقت کنید وقتی به 10 تا عبدش میگه نماز بخونید، یک انشاء بیشتر نیست. اما این انشاء واحد طلبیست از زید، طلبیست از عمر، طلبیست از بک تا آخر، اما دیگه طلب از مجموعه نیست. 10 تا طلبه اما یک انشاء بیشتر نیست. همین انشاء مصداق چیه؟ از طلب و من زیدن هست. همین انشاء واحد مصداق چی هست؟ از طلب و من عمرن هست. همین انشاء مصداق از طلب و من بکرن هست. مثل همون اهانه، یک جمله بیشتر نگفته، گفته این 100 نفر فاسق فاجرن، اشاره به 100 نفر آدم میکنه. یا فرض کنید توی مثلا یک صحنی مسجدی چند هزار نفر یا چندین صد نفر آدم هست، میگه تمام اینا که اینجا نشستن دزدن. خب این یه دروغ بیشتر نگفته. حالا اهم از این که اصلا توش دزد نباشه، چند نفرشون چیه؟ دزد باشن. اما به عدد افراد موجود در صحنه چیه؟ اهانته. اگر زید تو صحنه، این زید رو اهانت کرده. بله، گاهی وقتا گفته میشه که اگر من عدد زیاد باشه دیگه عرفاً اهانت چیه؟ صدق نمی کنه. مثلا میگه فلان کشور همه مردمش خود دزدن، یه کشوری اسم میاره میگه همه مردم این کشور دزدن، این عرفاً دیگه اهانت نیست. پس بس که اطراف وسیع میشه دیگه در نظر عرفی چیه؟ این نظر اهانت کوچیک میشه که دیگه اهانت نمیده. دیگه نمیشه گفت مثلا این آب به من داره اهانت میکنه چون من همون کشور هستم. مثل که کسی بگه همه مردم روی زمین دزدن، نمیتونیم اعتراض کنیم بس که آنها به ما اهانت کرد. چون از بس که زیاد شد دیگه اهانت چه از دست دار. انحلال کثرت و تعدد واقعی میخواد. در اونجا ما 10 تا مصداق اهانت داریم، اما در اینجا 10 تا مصداق کذب نداریم. میشه کثرت دیگه. وقت در این درسته، در انحلال یک طرف دیگه ای داره که در واقع کثرت از ماهی اون طرف میاد، نه از این طرف که واحده. در انحلال همیشه اینطوره که یک طرفی داره که واحده و یک طرفی داره کثیره و اون کثرتش از ماهی اون طرف مقابلش میاد. این درسته. این خدمت شما عرض کنم، این معنی آقا تقدیم قید بر مطلقه. یعنی ما این حجیت هایی ره که برای این مطلق هست، کتاب مطلق انحلالیست نه تحلیلی، وقتی که مقید نمیاد به مقدار اون مقید، این حجیت رو ازش رفعیت میکنیم. دیگه بقاءن حجت نیست، بقاءن حجیتی نیست، بقاءن تنجیزی نیست، بقاءن دیگه تنجزی نیست. این خدمت شما عرض کنم که حجت هست، بله حجت هست، حجت همون خبره، همون ظهور، ظهور هست، اما دیگه حجت نیست، بقاءً دیگه حجت نیست. و اینم در ذهن شایدتون به مناسبت بگم، ما در مقید، علما میگن یک مقید داریم، یک وصول مقید داریم. میگن که از زمان وصول مقید چیه؟ اون حجت از حجیت میفته، نه از زمان صدور مقید. مثلا امام فرموده لا تکرم زیدن، همون امامی که فرموده بود اکرم الفقیر، بعد میفرماد لا تکرم زیدن، این مقید فردا به من میرسه. اون حجیتش ولو این که فردا به من میرسه، به من راوی میاد میگه که امام دیروز یا هفته قبل فرمود که چیه؟ فرمود لا تکرم زیدن. راوی میاد به من میگه امام فرمود لا تکرم زیدن. اون اکرم الفقیر، دقت کنید که حجت بود در وجوب اکرام زید تا چه زمانی حجته؟ نه تا دیروز که حالا فهمیدم امام دیروز گفتن، تا همین لحظه که راوی به من گفت حجت بود. راوی که الان به من گفت، از الان به بعد دیگه حجت نیست، ولو امام یک ماه قبل فرمودن، ولو امام یک هفته قبل فرمودن، در طول این مدت همیشه حجت بوده بر من. اما الان که کلام امام به من توسط راوی و ناقل رسید، از الان به بعد این ظهور حجت نیست.
اگر تجلی حرام نباشه،
اونو ببینید، معصیت مخالفت با تکلیف منجزه، تجلی مخالفت با چیه؟ مخالفت با حجته. تجری حرامه یا حرام نیست یه بحث، استحقاق و عقوبت داره یا نداره بحث دیگریه. ماها مشهور در متجری مستحق عقوبت میدونن، حرمت مهم نیست، اون استحقاق مهمه. هیچ فرقی نیست بین معصیت و تجری در استحقاق عقوبت. و یه نکته اگه دقیق تر بخوام بگم، اصلا تمام معیار چیه؟ فقط وصول، اصلا خود ورودش هم مهم نیست. اگر راوی آمد گفت که امام فرمودن که لا تکرم زیدن، راوی در نقلش اشتباه کرده بود، امام فرمودن لا تکرم مثلا خالدن، این اشتباهاً به من گفت امام فرمودن لا تکرم زیدن، اصلا امام نفرموده لا تکرم زیدن، باز دیگه چیه؟ اون ظهور از حجیت ساقط میشه. همین که راوی گفت دیگه حجت نیست، ولو اصلا امام اصلا نفرمودن و نخواهنم فرمود. همیشه معیار در خود این خطاب مقید، معیار صدور یا ورود یا عدم ورودش اصلا هیچ نقشی نداره، که الحجر فی جنب الانسانه، چه امام فرموده باشن چه نفرموده باشن هیچ اثری نداره. همین که ثقه ای به من گفت امام فرموده از لا تکرم زیدن، اون ظهور واقعا حجت نیست بر من دیگه، یعنی حجت نیست، منجز نیست، چون اون ظهور اطلاق ظهور تنجیزیست نه ظهور تعجیری، دیگه منجز نیست بر من. و وجوب اکرام زید در واقع وجوب اکرام داره زید، چون امام نفرمود، اما وجوبش دیگه بر من چیه؟ منجز نیست، غیر منجزه. اون حجت نیست، خبر ثقه‌ای که در اصول گفتیم اطمینان حجت نیست، اما اماره‌ای که برخلافش هم اطمینان داریم، اون اماره هم دیگه حجت نیست. اگر اطمینان داریم به خلاف یک خبر، اون خبر دیگه حجت نیست. خب خدمت شما عرض کنم حاضا تمام کلام در جهت ثانی که معنای تقعید باشه. جهت ثالث، فی تقدیم تقعید علی غیره. در بحث تعارض ادله جمع عرفی که بحث میشه، جمع عرفی انهایی رو داره. گاهی وقتا ما یک خطاب مطلقی داریم، یک خطاب مقیدی هم داریم. خب علما دائما چیکار میکنن؟ مطلق را هم میکنن بر مقید. این حمل المطلق علی المقید اسمش چیه؟ تقعید. تقعید یکی چیه؟ یکی از افراد جمع عرفیه. با این که در اون دو تا خطاب جمع عرفی دیگر هم ممکنه، اما نوعا این چنینه که تقعید را بر سایر جمع های عرفی چیه؟ مقدم میدارن. مثلا اگر خدمت شما عرض کنم که امام فرموده باشد اکرم الفقیر، بعد امام بفرماید لا یجب اکرام زیدن، زید از فقراه، لا یجب اکرام زیدن، علما چیکار میکنن؟ خطاب اول را که مطلقه، اون مطلق را هم میکنن بر مقید، قیدش میزنن مطلق را، میگن اکرام فقیر غیر از زید واجب است. خب یه جمع عرفی تقریب. اینجا جمع عرفی دوم هم ممکنه. مثلا چی بگیم؟ بگیم آقا این لا یجب اکرام و زیدن قرینه است بر این که اون اکرم چیه؟ مراد از اکرم وجوب نیست بلکه استحبابه. اکرم الفقیر یعنی اکرام فقیر مستحبه، لا یجب اکرام و زیدن با هم تنافی نداره، چون خطاب اکرم الفقیر چی میگه؟ خطاب اکرم الفقیر میگه اکرام زید مستحبه. خطاب مقید ما چی میگه؟ میگه اکرام زید واجب نیست. اونها که با هم تنافی ندارن که، مثل که فقیر در یک جا بنویسه غسل جمعه مستحب است و در یک صفحه بنویسه که غسل جمعه واجب نیست، اونها که تنافی نداره با هم که، کاملا چیه؟ با هم تلاعن و ملائمت داره. چرا این جمع عرفی رو مقدم میدارن که تقعیده بر اون جمع عرفی دیگر؟ آره؟ نه، هیئت امر بگیم ظهور داره در، بگیم ظهور در وجوبش رفعیت کنیم ازش، بلکه در کل افراد فقیر من جمله زید. راست دوم چیه؟ نمیتونه. خدمت شما عرض کنم که بله چرا این مثال دیگه لایجب را حملش کنیم اونو بر بگیم آقا این قرینه است بعد این که اکرم وجوب نیست، نمیه مشکل دیگه زندگی مشکل دیگه. اتفاقا هم خیلی هم راحت میده این همه وجود میده این کنار میشه مستحب، یک معنا موافق طبع دیگه یه تکلیف ها کم میشه، خصوصا اگه آدم بخواد همه فقرا رو اکرام کنه که خصوصا میشه یکی از فقرا. آره ها؟ آره، یعنی هر کجا راه تقیید باشه همیشه مقدم میشه.
اگر ما یک جمع موضوعی فرض کنیم که تقیید نباشه،
غیر تقیید باشه،
اگر این باشه که خصوص این که اینجا بر تقیید حکم مقید میشه، شاید به جهت این باشه که تقیید موضوعی بر حکم مقیده، نه این که تقیید بر هر چیز دیگری.
اینجا اصلا تقیید حکمی جاش نیست، نه اصل حکمی رو ما داریم و اصل موضوعی. در اینجا هم فرق نمی کنه ما در یکی از دو ظهور تصرف. بله همه ما همچین خطاباتی فعلا نداریم. خدمت شما عرض کنم که این دقت کنید، این بحث مبسوطش توی تعارض ادله میاد، فقط وجوهی ذکر شده به یه وجه اشاره می کنم و اونا غلبه تقعیده یکی از جمعای عرفی تقعیده و غلبه این جمع عرفی در محاورات، یعنی یک امر فرد شایعی است این نحو محاوره اطلاق و تقعیدی نسبت به سایر اقسام است. این غلبه خود منشأ چی میشه؟ ظهور میشه در تقدیم این جمع عرفی بر جمع عرفی دیگر. البته بچه دیگری هم داره که اونا تمامه، اما دیگه بحثش توی بحث جمع عرفی میاد انشاءالله. اگر اونه بپذیری میشه قرینه، منتها اون خیلی روشن نیست این مطلب، یعنی خیلی قبول نکردیمش.
در
ببینید ما به نحوه دو تا طلب برمیگردیم. طلب وصف فعل گفتاریه، انشاء مولا یا طلب مولوی هستش یا طلب غیر مولوی. گفتیم اشکال نداره که طلبش نسبت به پاره از افراد همین طلب مولوی باشه، مثلا غیر عرفیه، خود اونم غیر عرفیه، یعنی خدا میکه از وجودیش در تفسیر ما در وجود باعث میشه که این اصلا یه فرد از جمع عرفیش خیلی کم بشه، باید یک ضرورتی باشه. خدمت شما عرض کنم هازا تمام کلام فی هازر فصل، فصل سوم تمام شد و در واقع فصل سوم که تمام شد در واقع بحث مطلق و مقید تمام شده، منتها چون مرحوم آخون مجمل و مبین رو برده توی بحث مطلق و مقید، یعنی برایش یک باب مستقل باز نکرده، مجمل و مبین رو از فصول مطلق و مقید قرار داده. الفصل الرابع فی المجمل و المبین ان شاء الله که چون فاصله میفته شنبه. بله چی علتش؟ لعل شدت اختصارشه، خیلی کمه، یعنی اینقدر کوچیکه که نمیشه باب برش باز کرد. حکومت دو قسمه، یک قسمش از